اوژن تقدیم می کند. در میان روزهای سیاه و تلخ، قحطی و جنگ و گرسنگی، شعله‌ای در شب‌های سرزمین کویری کرمان روشن شد. شانسی دوباره برای بچه‌هایی که جبر جغرافیا رهایشان کرده بود. سرپناهی از همدلی برای کودکانی که روزی آینده پر افتخار این کشور شدند. به اپیزود پرورشگاه صنعتی کرمان خوش آمدید.
قرن 13 یعنی در حدود 150 سال پیش و دوران ناصری، ایران در آستانه یک تغییر بزرگ قرار داشت. از سوی چند دهه از انقلاب فرانسه گذشته و دارالفنون نیز چند سالی بود که به عنوان مهمترین محل تحصیل در کشور افتتاح و سفر آقازاده ها به فرنگ بیشتر و سخت‌تر از پیش شده بود و سوغات انقلاب فرانسه در حال رسیدن به ایران بود. و از سوی دیگر ایران سالهای قحطی را پشت سر می گذاشت و از بیماری و فقر و کمسوادی در رنج بود. به موازات تمامی این جریان ها جرقه های اولیه مشروطه طلبی در حال شعله گرفتن بود و در هر گوشه از کشور محفلی از روشنفکران اون زمان برای تغییر روند در حال کنکاش و مبارزه و برنامه ریزی.
در این میان علی اکبر نامی در یک خانواده صنعتگر متولد شده بود که به نقلی فرزند عبدالعلی پنبه فروش بود. حاج علی اکبر از تجار و صنعتگران به نام کرمان شد و به خرید و فروش کرک و شال اشتغال داشت. دوران حاج علی اکبر مقارن با تحولات اجتماعی ایران بود و او نیز با روشنفکران زمان خودش حش و نش داشت. وقتی در محدوده سالهای 1270 تا 1274 شمسی راهی سفر میشه، از او میپرسند به کجا میروی و میگوید به جستجوی حقیقت.
اما این جستجوی حقیقت خطرات زیادی برای او به همراه داشت و زندگیش را برای همیشه تغییر داد. اولین اتفاق تب شدید حاج اکبر در زمانی بود که قافله سفر به جیرفت می رسید. رضا شمس
دچار یه تب خیلی شدید میشه. بعد اونجا حالا با توجه به مثلا مداواهای سنتی که اون زمان وجود داشته، اینو پتو میندازن روش که اعتقاد داشتن که هرچی پتوی بیشتری روی لرز کرده بندازی مثلا سرعت میده به بهبودش. بعد توی یک همچین وضعیتیشون یک چند ساعتی رو که زیر اون پتو توی اون تب شدید میگذرونه، بعد که از اون حالت میاد بیرون دیگه میگه که گوشام نمیشنید و از اون بعد در واقع این با بیماری ناشنوایی هم درگیر بوده و به همین دلیل در اون دوره بقولن به حاج اکبر کر هم معروف میشه.
علی اکبر زیر بار سنگین گوشش خونریزی میکنه و هرچه تقلا میکنه تا از اون خلاص شه، به علت بیماری و ضعف توانی براش نیست. با همه این اوصاف بعد از ناشنوا شدن و بهبود وضعیت جسمی و توانش، باز به این سفر پرماجرا ادامه میده.
سفر رو ادامه میدند و در راه بمبئی بود که دریا مواج میشه و در اون شرایط طوفانی و نامساعد به دستور ناخدای کشتی در اتاق علی اکبر و همراهانش هم قفل میشه تا اموالشون رو به غارت ببرن. اما همون شب به خاطر ایست قلبی ناخدا خطر از بیخ گوششون رد میشه و نجات پیدا میکنن. اما باز همین سفر عجیب ادامه پیدا میکنه و حاج علی اکبر راهی حج و سپس عثمانی یا استانبول کنونی میشه و ماجراهای بعدی سفر او از اینجا آغاز میشه.
در استانبول به جمع روشنفکران مقیم اونجا راه پیدا میکنه و براش فرصتی پیش میاد که تاثیرگذارترین افراد زندگیش رو ملاقات کنه. آغاز این ملاقات ها با میرزا آقاخان کرمانی و میرزا رضای کرمانی از همشهریانش بود. از میرزا رضای کرمانی صحبت میکنیم که کمی بعد از این ملاقات به ایران میره و ناصرالدین شاه رو ترور میکنه.
در اون مقطع به صلاح خیدادی از همشهریاش مثل میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی با سید جمال الدین اسدآبادی رفت آمدی داشتن، به هر حال پای حاج علی اکبر به محفل سید جمال الدین اسدآبادی باز میشه. و خب توی جلسات سخنرانیش و بحث و درس سید جمال الدین هم میرفته و میامده، تا اینکه وقتی که حالا تصمیم میگیره به برگشت به ایران، اونجا در خداحافظی که میخواست با سید جمال الدین اسدآبادی بکنه، از سید جمال خواست که یه توصیه‌ای بهش بکنه. بعد میگه که سید جمال الدین یه نوشته‌ای رو میده، به دلیل اینکه این گوشاش نمیشنیده مینویسه براش. مضمونش این بوده که
عبادت به جز خدمت خلق نیست، به کرمان برگرد، سعی کن اسلام را از ریشه بسازی، اطفال را از گوشه و کنار جمع کن، به آنها تعلیم بده، چون تمام بدبختی ما از جهل و نادانی است.
حاج علی اکبر بعد از اتمام سفر با دست خالی به کرمان میرسه و با انجام کارهای صنعتی شروع به احیای وضع مالی خودش میکنه تا بتونه قدمی در این راه برداره. محمد علی گلابزاده، مدیر مرکز کرمانشناسی و پژوهشگر تاریخ کرمان، یکی از خاطراتی که بعد از بازگشت حاج علی اکبر نقل شده رو اینطور تعریف میکنه.
ایشون یک نیم شبی از یک محلهی که حالا بازارچه‌ای بوده رد میکده و از اون روزنه‌ای که در این در بوده میبینی یک کور سوی نوری از داخل این مغازه چشم میخوره، از اون لایه در نگاه میکنه، میبینه که یه تعدادی بچه ها دور هم جمع شدن و اون شخص فروشنده مراجعه میکنه، میگه که آقا من دیشب از اینجا که میومدم دیدم که یه تعدادی بچه توی این مغازه هست، یعنی چه این چه چیزیه. ایشون میگه آقا کار من نخود بریزیه و من شبهایی که میخوام برم به خاطر این که فردا که میام پاتیل مغازه من سرد نباشه که من مدتی معطل بشم تا گرم بشه و کار نخود بریزیم رو شروع بکنم، زیر این پاتیل رو یه شعله کمرنگی خود زغال و اینها نگهداری میکنم و اینجا رو گرم نگه میدارم. این بچه ها اومدن پیش من گفتن آه ما از سرما ممکن سیاه بشیم، جایی رو نداریم، تو موافقت بکن شبهایی که میری خونه ما توی این مغازه دور این آتش مختصری که توی این زیر این پاتیل تو روشن کردیم ما اینجا بیتوته بکنیم و فردا که تو اومدی میریم. حاج اکبر این نکتری که میشنبه خیلی متاثر میشه و از همونجا تصمیم میگیری که بیاد و یه فکری برای این بچه ها بکنه.
رضا شمسی:
روشنفکری دو مسیر رو در واقع طی کرده. یه مسیرش مسیر روشنفکرانی بوده که عموماً مثلا گفتمان انتقادی رو پی گرفتن و همواره نسبت به وضعیت مملکتشون در واقع دیدگاه انتقادی داشتن، که بیشتر روشنفکران همین مسیر رو اومدند. تعداد کمی از روشنفکرها که دغدغه در واقع اجتماعی داشتن، دغدغه جامعه خودشون رو داشتن، سمت و سوی ساختن و آموزش دادن رو پی گرفتن. حاج اکبر صنعتی از این گروه دومه.
قطعاً شنونده های همیشگی ما در این سالها در انتهای هر اپیزود با اسم زیبان آشنا هستند. زیبان مالک و صاحب امتیاز رادیو نیسته و فعالیت های فرهنگی بسیاری رو در این سالها انجام داده. فعالیت اصلی زیبان در حوزه مشاوره، طراحی و اجرای دکوراسیونه. از مبلمان خانه های شما تا هر گونه اکسسورهای تزئینی منزل. یک فضای متفاوت از اون چی که انتظار دارین. شما برای ورود به دنیای زیبای زیبان کافیه به مجموعه بزرگ حیات سبز در نیاوران بیاین و با فعالیت‌های زیبان آشنا و مثل رادیو نیست دوست همیشگی اون بشید. زیبان به سبک تو.
وضعیت فقر جامعه حاج علی اکبر رو وامی داره تا بخشی از خونه خودش رو تبدیل به خوابگاهی برای مراقبت از بچه های بی سرپرست یا بد سرپرست کرمان کنه و چند سالی به این منوال از بچه ها مراقبت میکنه.
اما وضعیت فقر هر روز مهلک‌تر و تعداد بچه ها بیشتر میشه. خانه دیگر جوابگو نیست و کودکان از 30 نفر به 170 نفر رسیدن. حاج اکبر از مدیران اداره معارف وقت میخواد تا یک مدرسه علمیه تعطیل شده رو به اون بدن تا بعد از تعمیر بخشی از جمعیت بچه ها رو اونجا ساکن کنه. از ابتدای 1290 صحبت میکنیم. از زمانی که کم کم فقر ناشی از جنگ جهانی اول هم به شرایط پیچیده کشور اضافه شده.
حاج اکبر در آن دوره که هنوز در این سرزمین دارالایتام و پرورشگاه مفهوم غریبی بود به فکر تهیه یک زمین و ساخت بنایی برای نگهداری از بچه ها می افته. در آن زمان او به کار نساجی مشغول بود، حوله های مرغوبی هم تهیه می کرد که میان حکام و ماموران حکومتی محبوب بود. از این رو حسام الملک حاکم وقت کرمان اون رو فرا میخونه تا دستگاهاش رو در ارگ دولتی کار بگذاره و این فرصتی میشه تا حاج علی اکبر از فقر و فلاکت مردم کرمان با اون صحبت کنه و طلب مقداری از اراضی بایر و خندقهای متروکه اطراف شهر رو کنه. دو قطع زمین از طرف حسام الملک به اون واگذار میشه، اما تغییر شرایط کشور در دوره انتقال قاجاریه به پهلوی شرایط رو سخت و قول و قرارهای طی شده رو با مشکل مواجه میکنه.
محمد علی گلابزاده
شهربانی میاد و جلوی کار حاج اکبر رو میگیره. حاج اکبر اعتراض میکنه من میخوام پرورشگاه بسازم و میگن که نخیر، شما این زمین ما گرفتیم قبلا و قرار است که اینجا زندان بسازیم. حاج اکبر داد میزد که بابا من دارم تلاش میکنم که شما با ساختن این پرورشگاه شما زندان نخواهید. من نمیخوام تو شهرم زندان ساخته بشه. بیایید تفکرمون به سمت سوی ببریم که به جای زندان، یعنی نگهداری بچه های متخلفی که چاره ای ندارند جز به دلیل گرسنگی و سختی و بدبختی شر باشن و شرور بشن و خطا بکنن و به زندان برن، خب بیاید پرورشگاه برای اینا بسازیم که اینا به اون راه کشیده نشن. هر چه داد و بیداد بکنه نتیجه این نمیدون.
حاج اکبر پسرش عبدالحسین رو که چند سال بعد به خاطر پیشینه و اعتقاد حاج اکبر به صنعتگری نام فامیل صنعتی زاده رو یدک میکشه به تهران میفرسته.
عبدالحسین میگه وقتی دیدم که پدرم اینقدر داره سختی و دشواری میکشه و هیچ کس حاضر نیست همکاری میکنه، خودم رو تهران رسوندم، به دولت رسوندم و به نظمیه رسوندم و چه کارهایی کردم تا این که توانستم توفیق پیدا کنم حاکم کرمان که یکی از موقع تبع توصیه های اون رئیس شهربانی مانع کار من شد بود از سر راه ما بری کنار معذور بشه و من با دست پر برگشتم و حاج اکبر شروع کرد به ساخت این پرورشگاه.
پیگیری های مستمر خانواده صنعتی زاده موجب میشه تا در سال 1295 یکی از متفاوت ترین پرورشگاه های ایران بنیان گذاشته بشه و شروع به کار کنه.
او اعتقاد داشت بچه ها در کنار تحصیل باید صنعت بیاموزن و از دستگاه های ساده کلاهدوزی شروع کرد. دستگاه ها رو هم خودش اختراع کرده بود. چون حیوانی در کرمان پیدا نمی‌شد که پوستش رو بکنن، او ایده کلاه پشمی رو داده بود که بسیارم محبوب شده بود. بافت اونها رو به بچه‌ها آموزش داد و از راه فروش همین کلاه‌های پشمی برک به کمپانی‌های هند شرقی و کنسولگری انگلیس هزینه تحصیل و نگهداری از بچه‌ها رو فراهم کرد. اما کاراکتر حاج اکبر
هویت ملی نوعی احساس تعهد و تعلق عاطفی به اجتماع ملی است. این در واقع طرز فکر حاج علی اکبر صنعتی‌زاده هستش.
یه همچه آدم هایی به دلیل این که سختی های زیادی دیدن، اگرچه مناعت طبع بالا به صراحت دارد، ولی ممکنه در کنارش تندخویی هم داشته باشند.
همیشه استدلالش این بوده که پول مجانی به کسی نباید داد. میگفت هیچ دردی برای یک جامعه بالاتر از گدا پروری نیست.
چهره عبوس تندخو و در این حال بسیار نجیب، بسیار مداراگر،
خیلی باهوش بوده و مردمدار بوده و خیلی از بزرگان کرمان و به علت اون شخصیت حاج علی اکبر به پرورشگاه کمک میکردن برای ساخت.
میگن که یه چیزی که سر زبونش بود این بود که میگفت من چون کر هستم میام و حرفمو میزنم و خیلی انتظاری ازم نمیره که به حرف دیگران گوش بدم.
ایشون میگفت که خداوندا کرم کردی، کرم کردی، هیچ نعمتی بالاتر از این نیست که انسان نشنب لاتایلات و بیهوده گویی های بعضی ها رو.
حاج علی اکبر یه آدم وطن پرستی بوده، میگم در اون زمان روشن فکر بودن.
در واقع عاطفه خودش رو به کودکان بی سرپناه و بی پناه جامعه در واقع هدیه داده بود.
کوروش هادی خان.
من بخوام از شخصیت بزرگ ایشون بگم، میتونم برگردم به یک خاطرات همایون سنت‌زاده پدر بزرگشون. اشاره میکنن که در کلاس دوم و سوم یه همکلاسی داشتن که زرتشتی بودن. دوست ایشون به ایشون میگن که خانه ما جشن سده هست و بریم خانه ما. همایونم بدونی که به پدر بزرگش اعلام کنه این قضیه رو، میره خونه دوستش. وقتی برمیگردن ساعت حدود 6 و 7 غروب بوده. پدر بزرگ خیلی نگران، مشغول به قدم زدن بوده و انتظار میکشیده که همایون چرا بر نگشته. مرا که دید دستم رو گرفت و برد تو اتاق. هیچ هم نگفت، گفت بنشین. نشستم. از زیر تخت خوابش دو تا ترکه انار در آورد. گفتم میخواهد مرا تنبیه کند. نشست رو به روی من، پرسید کجا بودی، چه اتفاق افتاد، چرا خبر ندادی. بعد خیلی آرام جورابهایش را کند، ترکه ها را دستش گرفت و خودش را فلک کرد. پس فرق خودش را زد. من خیلی او را دوست داشتم. شروع کردم به گریه کردن که ول کن. دیگه یادم نیست چه شد. صبح که شد دیدم در روی تخت خواب در بغلش خوابیدم. با هم حرف زدیم. بهش گفتم من دیر آمده بودم. تو چرا خودت را زدی؟ پیرمرد زد زیر گریه و بغلم کرد و ماچم کرد. گفت ببخشید. من هاج و واج نگاهش میکردم. گفت بکردم اگر تو را بزنم پای تو میسوزد و دل من میسوزد. بسوختن 100 بار بدتر است. خودم را زدم که دل تو بسوزد. آن وقتا تا حالا هیچ وقت نشده من یک بار هم بی بیایم.
حاج اکبر عقیده داشت بچه های پرورشگاه یتیم هستند و اغلب روحیه حساسی دارند، پس باید رشته های هنری رو هم بیاموزند. به جز ادبیات و ریاضیات و قرآن، مهارت هنرهایی چون سفالگری، فرش بافی، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی و شنا می آموختند و به علت اعتقاد به یادگیری یک صنعت، همیشه کشاورزی، کفش دوزی، رنگرزی، آهنگری و صنایع دیگر هم در دستور آموزشش بود تا بچه ها بعد از خروج از فضای پرورشگاه بتونن به زندگی با یک کیفیت مناسب ادامه بدن.
از دیگر ویژگی های مدیریت حاج اکبر، دادن اسم فامیل خود یعنی صنعتی به بچه های تحت سرپرستیش در شناسنامه هاشون بود. برخی از اونها که استعداد ویژه‌ای هم داشتن به خرج پرورشگاه و برای ادامه تحصیل به تهران و دارالفنون و یا مدارس مرتبط میفرستاد. هم برای اینکه تحصیل و به تبع اون رشد کنن و هم در ادامه به پرورشگاه بازگردن تا به بچه های دیگه هم آموزش بدن.
یکی از معروفترین شخصیت‌های پرورشگاه علی اکبر صنعتی مجسم ساز بود که به علت علاقه حاج علی اکبر صنعتی زاده مؤسس پرورشگاه به او جز نام فامیل صنعتی اسم کوچک خود را هم به او داده بود. از اینجا به بعد به علت شباهت اسامی از پسوند مجسم ساز در انتهای اسم علی اکبر صنعتی استفاده می‌کنیم. کوروش هادی خان، نوه علی اکبر صنعتی مجسمه ساز، داستان پیوستن پدر بزرگش به این مجموعه رو اینطور شرح میده.
بی بی مادر ایشون یک زن تنهایی بودن که همسرشون رو از دست میدن. در اون زمان خیلی تا اون زیاد بوده و شیوع داشته. متاسفانه استاد پدرشون رو در سن خیلی کم از دست میدن، در سن 4 سالگی، و یه 2-3 سالی هم بی بی با خیاطی کردن و کار کردن خونه این و اون سعی میکرده شکم خودش و فرزندش رو سیر کنه، ولی خب خیلی سخت بوده در اون زمان. و اون زمان یه 3-4 سالی بوده که در واقع یتیمخانه صنعتی اداره میشده زیر سایه حاجی اکبر صنعتی بزرگ. بی بی اونجا مراجعه میکنه، پدر بزرگ منو به دست حاجی اکبر صنعتی بزرگ میذاره و اونجا رو ترک میکنه. 2-3 روزی طول نمیکشه که تاب نمیاره و برمیگرده به همون یتیمخانه و میگه من پسرم رو میخوام پس بگیرم. علی اکبر صنعتی بزرگ در واقع میگه که خب من متاسفانه نمیتونم این کارو کنم، ولی کاری که میتونم بکنم اینه که به شما کاری در واقع اینجا بدم و شما سعی کنی بغل فرزند باشی، ولی تنها درخواست من از شما اینه که بچه های دیگه نباید بدونن که در واقع شما مادر واقعی علی اکبر صنعتی هستید.
اما داستان کشف استعداد او،
روزی در دیوار اون یتیمخانه رو رنگ کرده بودن، نو کرده بودن و پدر بزرگ من با زغال شروع به نقاشی روی دیوار در واقع مدرسه میکنه، یتیمخانه میکنه. فراش مدرسه این صحنه رو میبینه و از اونجایی که تازه دیوار رو رنگ کرده بودن میخواستن خب پدر بزرگ من رو تربیت کنن و فلکش میکنن در حیات مدرسه. حاجی اکبر صنعتی بزرگ داشتن رد میشنن از حیات، این صحنه رو میبینن، نزدیک میشن، سوال میکنن که چرا این بچه رو دارین فلک میکنی؟ بهشون اطلاع میدن که این پسر با زغال دیوار رو سیاه کرده و نقاشی کرده. حاجی اکبر صنعتی بزرگ میگه من باید این کار رو ببینم، این اثر رو باید ببینم، بودی باید ببینم چی کار کرده این پسر. وقتی مواجه میشه با اثر نقاشی پدر بزرگم روی دیوار، در واقع ایشون رو نوازش میکنه، میگه ایشون نباید تنبیه بشه، باید تشویق بشه. و در واقع تو خاطرات پدر بزرگم میگه اولین باری که دست نوازشی رو سر من کشیده شد و من این حس و این حس در واقع غرور رو کردم که یکی داره من تشویق هم میکنه، اونجا شکل گرفت.
نقل قولی است که علی اکبر مجسمه ساز حاج اکبر رو به یاد کودکی خودش مینداخته و میگه
حاج عبدالعلی پنبه فروش به عزم آن که سفر به بیت الحرام کند مرا رها کرد و متوجه این مسئله نبود که نباید فرزندش را بدون مادر نزد مردمانی نادان و بی‌عاطفه بگذارد و سفر رود. به خیال خودش آسایشم را در این دیده بود که مرا نزد عیالی که به جای مادر من گرفته بود نگذارد. تنهایی و یتیمی و بیکسی در خانه حسن آقا سخت بود، خصوصا که مرا در پستوی تاریک و نمناک منزل جا داده بودند و نمی دانستند نباید چنین رفتاری را با طفل 6-7 ساله بکنند.
بعد از تحصیلات ابتدایی، حاج اکبر علی اکبر صنعتی مجسمه ساز رو نزد پسرش عبدالحسین صنعتی زاده در تهران فرستاد. پول ثبت نام در مدرسه مستظرفه رو که به کمال الملک تعلق داشت در جیبش گذاشت و گفت حواست باشه، این پول همه برادرها و خواهرهای توست، پس مواظب باش اون رو هدر ندی، هنر بیاموزی تا اونها به تو افتخار کنن. اما زمانی که علی اکبر صنعتی مجسمه ساز به مدرسه رسید، کمال الملک به نیشابور کوچ کرده بود و مدیریت اونجا زیر نظر استاد ابوالحسن صدیقی بود. اون مدتی زیر نظر استاد بهزاد مینیاتور آموزش دید و بعد از شاگردان مطرح استاد صدیقی شد و مسیر زندگیش برای همیشه تغییر کرد و به یکی از بزرگترین استادان مجسمه سازی در ایران بدل شد.
اما بشنویم از حس و حال فضای پرورشگاه و نقش بی بی، مادر مخفی علی اکبر صنعتی مجسمه ساز در کنار حاج اکبر.
بی بی
رضا شمس.
حضور این مادر که مشهور بوده به بی بی، یعنی بچه های دیگه هم بهش میگفتن بی بی، و حضور خود حاج علی اکبر به عنوان یک پدر معنوی همه این بچه ها، یک فضای عاطفی درست کرده بوده که اینا واقعا احساس میکردن در یک خانواده در واقع زندگی میکنن. یک فضای خاص در اون دوره، در اون پرورشگاه درست کرده بوده که دیگه در این دوره دیگه تکرار ناپذیره. سبب شده که یک یادگار در واقع مادی و معنوی اینا از خودشون به جا بذارن. درصد بالا، یعنی نخوام اغراق کنم، واقعا بالای 70-80% بچه هایی که در اون دوره، یعنی 20 سال اول تأسیس پرورشگاه، توی اون پرورشگاه بودن، همه آدم های موفق به لحاظ اجتماعی و در واقع در زندگی شخصی و خصوصی، همه جزء سرآمدان جامعه بودن.
بر اساس اسناد و به علت شروع کار اداره ثبت، در سال 1318 پرورشگاه به صورت رسمی ثبت و تأسیس شد. آذر همان سال هم، زمانی که حاج اکبر همه کارها را سامان داده بود، حتی برای تضمین از دست نرفتن پرورشگاه، حاکم وقت را هم رئیس هیئت مدیره پرورشگاه کرده بود، حاج اکبر این مرد بزرگ زندگی را بدرود گفت.
داستان علت مرگ او در جایی ثبت نشده، اما نقل قولی است که از زبان مهدی رجب‌علی از ساکنین سالهای بعد در پرورشگاه میشنویم که فرد به فرد منتقل شده و به گوش او رسیده.
خب خاطراتی که تو اون کتاب نیستش و من از سینه به سینه شنیدم، یه داستان خیلی آموزنده، خیلی انسانی، خیلی عاطفی از مرحوم سنتی، حاج اکبر سنتی من شنیدم. اینو مادرم از دیگران شنید، از پرستارا اینا دیگه شد. میگفت که یه وقتی گاو مریض میشه، اون زمانه یه گاو هم بیشتر نبوده، مثلا حاج اکبر خودش جای گاو میبنده به این گاو گرد، و سنش هم بالا بوده دیگه، این آب میکشه که بچه تشنه نباشن، بالاخره آب میباست مستقیم از چاه بیا بالا، از اون بالا بریزه تو اون تشتک، از طریق یه لوله‌ای بیاد تو اون حوض ده تا شیر آبی که زن برای نوشیدن و شستن و اینا. این مرد وقتی که آب میکشه و میاد، میگن رودش تاب میخوره، فشار آورده بوده به خودش، دلسوز بوده دیگه و بعدش تموم میمیره.
پس از فوت حاج اکبر، نزدیک به 200 تن از فرزندان او پیکرش را در میان پرورشگاه دفن کردند. علی اکبر مجسمه ساز روی تکه‌ای از سنگ مرمر چهره حاج اکبر را حکاکی کرد و بر مزار او قرار داد. روی سنگ قبرش نیز این چنین نوشت: بعد از وفات تربت ما در زمین مجروی، در سینه های مردم عارف مزار ماست.
در زمان فوت حاج اکبر، پسرش عبدالحسین صنعتی‌زاده حدود 44 سال است. او از کودکی به علت ناشنوایی پدرش، مسئولیت مکالماتش با اندیشمندان رو بر عهده داره و ارتباطش با اونها از همون زمان شکل میگیره. با اینکه به صورت رسمی تحصیلاتش رو ادامه نمیده و در بازار مشغول به کار میشه، با این حال از همان کودکی با عالم ادبیات آشنا میشه. رضا شمسی.
مهمترین در واقع توصیفی که میشه دربارش کرد اینه که در پرورده خود حاج علی اکبر صنعتی، عبدالحسین صنعتی زاده متولد 1274، در واقع 10 سالی پیش از فرمان مشروطیت، یعنی اینکه ایشون در واقع فرزند مشروطه است. در سن جوانی از پدرش میخواد یه سرمایه بهش بده و با اون سرمایه میاد تهران و اونجا در واقع وارد بازار میشه و از قضا یک تاجر بسیار موفقی هم میشه در حدی که میتونه مثلا نمایندگی یکی دو تا برند جهانی رو بگیره. حالا افراد باسوادی که دور و برش بودن و ارتباطات اینجوری که داشته به طور خودآموز به اصطلاح میزان دانش خودش رو هم بالا میبره و هم در حیطه در واقع دانش اقتصادی و هم در زمینه حوزه مثلا اجتماعی و فرهنگی و اینا. تا اونجایی که یادمه مثلا متن‌هایی از میرزا خان کرمانی رو برای ادوارد براون که یک مستشرق در واقع معروف اون زمانه و سالها در ایران بود معمول میشه که برای ایشون رونویسی کنه، یعنی با متن‌های برجسته اون دوران رو که شامل نمایشنامه و نمیدونم متن‌های انتقادی اجتماعی و تاریخی بودن اینا رو باهاشون آشنا بشه. عبدالحسین صنعتی‌زاده یک رمان نویس بسیار صاحب نام و مهم در اون مکتب، اولین رمان آرمان شهری ایران رو نوشته، در این حال از اولین نویسندگان حوزه پلیسی هم ایشون هست. اما به دلیل اینکه نوع نوشتارش و سبک نوشتارش شاید یه مقداری با جلوتر از عصر خودش بود، در اون دوره خیلی شاید خوانده نشد، ولی در دهه 90 دوباره به عبدالحسین صنعتی زاده توجه شد.
عبدالحسین که در تهران مستقر بود مدیریت پرورشگاه رو بر عهده نمیگیره و این مدیریت برای سالهای طولانی بر دوش احمد اوحدی میفته. اما عبدالحسین دورادور حضور پررنگ و تاثیرگذاری در روند کار پرورشگاه داشت. کارهایی چون ساخت کارگاه نقاشی و مجسمه علی اکبر صنعتی که دیگر برای آموزش به بچه‌ها به کرمان بازگشته بود و تأسیس کتابخانه پرورشگاه که در ساختن نسل بعدی آن بی تأثیر نبود. من جمله یکی از بزرگترین قصه نویسان معاصر ایران، هوشنگ مرادی کرمانی.
امین حسینیون.
در کتاب شما که غریبه نیستید، هوشنگ مرادی کرمانی زندگیشو از زمان کودکی که توی روستاست و هوشو صداش میکنن تا 18-19 سالگی که از کرمان میاد به سمت تهران تعریف میکنه. توی روستا با پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی میکنه هوشو، چون مادرش رو تو نوزادی از دست داده، پدرش هم سلامت عقل واقعا نداره. همین روال ادامه داره همراه با فقر شدید تا زمانی که اول پدر بزرگش و چند سال بعد مادر بزرگش فوت میکنه. در این لحظه که مادر بزرگش فوت کرده هوشو کلاس ششمه. عموی نظامیش از کرمان میاد روستا، چون اونجا دیگه کسی رو تو روستا ندارن، هوشو رو بر میداره با خودش میاره کرمان و هیچ مدرسه ای ثبت نامش نمیکنه. یک، وسط سال تحصیلی، دو، هوشو واقعا بچه شریه و نمره‌هاش هم خوب نیست، سر به هوا هم هست، همیشه به قول خودش نگاهش به آسمونه. در نتیجه راهی هم ندارن، میرن سراغ پرورشگاه صنعتی، اونجا با یه مقداری پارتی بازی و اصرار هوشو رو ثبت نام میکنن، چون اون پرورشگاهی ها میگن خب شما عموشی داری نگهداری میکنی دیگه، ولی عموه بالاخره اینو جا میده هوشو رو اونجا. و به این ترتیب هوشو یک مقطعی از زندگیش رو در پرورشگاه میگذرونه.
اما حس و حال مرادی کرمانی در فضای پرورشگاه و تأثیرش بر زیسته او،
حس کلی که از اون پرورشگاه میده با وجود تمام سختی هایی که تعریف میکنه و تمایل دائمیش به اینکه فرار کنه بزنه بیرون، حس مثبتیه. خب قابل درکم هست، یک بچه ای از آزادی روستا اومده یه جایی که نگهبان داره، دروازه داره و نمیذارن بره بیرون و همش میخواد بره بیرون، بره سینما، بره بگرده، نمیتونه. دو، مرادی کرمانی تجربه زندگی در اون پرورشگاه رو خیلی خوب تعریف میکنه، از این که مثلا هیزم میارن با کامیون، بچه ها خودشون باید خالی بکنن و این وقتی هیزم ها رو بر میداره، بعضی از اینا روش هنوز شکوفه داره، بوته خاره روش گل داره و این برش میگردونه توی طبیعت روستا، تا اینکه مثلا شهردار میاد بازدید، اینا باید صف بکشن فلان، تا اینکه شب عید سربازا اومدن براشون یونیفرم بدوزن، تا حالا موارد دیگه. یعنی کسی اگه بخواد با زندگی پرورشگاهی در پرورشگاه صنعتی یا شاید پرورشگاه‌های دیگه ایران آشنا بشه در اون مقطع زمانی، به نظرم این چند فصل از شما که غریبه نیستید میتونه عالی باشه براش. و نکته سوم که به نظر من یا حداقل برای من که خودم داستان نویسم خیلی جالبه، این که هوشنگ مرادی کرمانی از طریق دوستی به نام ستارزاده که همونجا تو پرورشگاه باش آشنا شده وارد جهان ادبیات و مطالعه میشه. قبلا داستان دوست داره از رادیو و اینا زیاد شنیده، ولی تو پرورشگاهه که غرق میشه توی کتابخانی و به حدی که سهم خرمای مادرش رو که از روستا برش میارن میفروشه به بچه های دیگه و با پولش میره کتاب و مجله میخره که هی بخونه، هی بیشتر بخونه. و همونجا زیر تختای چوبی که تختا رو به هم میچسبونه یک پناهگاهی برای خودش درست کرده. توی اون پناهگاه به نوشتن پناه میبره و اول از خاطره نویسی شروع میکنه و بر کسی هم نمیخونه، فقط برای ستارزاده میخونه که دوست صمیمی میشه و کم کم میرسه به مرحله داستان و داستانهایی مینویسه و برای دیگران هم میخونه و تازه اونجاست که یاد میگیره یا متوجه میشه که میتونه از طریق نوشتن دیگران رو سرگرم کنه. و همین ویژگی سبکی به نظر میاد که تا بعدها هم توی آثارش باقی میمونه، یعنی چه قصه های مجید چه بچه های قالیباف خانه که مثلا آثار اصلی و مشهورترشن، رد پای اون تجربه زیسته خودش و خاطرات خودش رو خیلی پررنگ دارن.
پروفسور مهدی رجب‌علی پور، ریاضیدان برجسته نیز که سالهای کودکی خودش رو در پرورشگاه گذرانده بود، خاطراتش از همدوره بودن با مرادی کرمانی رو اینگونه تعریف میکنه.
من همیشه انشا 10-11-12 میگردم. وضعم اینطوری بود. دست با قلم نمیبردم. فکر میکردم که انشا بایستی کلیشه‌ای باشه. بر ما دانش‌آموزان هم واضح و مبرهن است که علم بهتر از ثروت است، فصل بهار همچین است، پاییز آنچنان است. یعنی انشاء اینجوری. حتی یه وقته ما میرفتیم 10 از این انشاء رو حفظ میکردیم و برای روز امتحان خدا خدا میکردیم که یکی از همینا بیاد و ما حفظی مینوشتیم 11 میگرفتیم دیگه. نه من قبول بشیم. ایشون که آمد بعد وقتی که معلم میگفت خب چی انشاء نوشته، ما که جرات نمی‌کردیم چون ما اگر نوشته بودیم چیز درست رو نوشتیم. این دست بالا می‌کرد میگو من نوشتم، میگو بیا بخون. این میرفت، من دیدم اصلا لازم نیست شما کلیشه‌ای بنویسی، اصلا لازم نیست همه چی با عصا قورت داده باشه. این آقا همینطور راحت قلم میگیره دستش، میگیره به دستش، هرچی دلش میخواد روون رو کاغذ می‌نویسه. من شدیدن شیفته اون شدم. یعنی من واقعا ایشون رو به عنوان یکی از اولین معلم‌های تاثیرگذار زندگی خودم میشناسم. گفتم من 5 کلاس درس موندم، زجر کشیدم از نوشتن، ترسیدم از نوشتن. چرا بترسم؟ خب مثلا فارسی که بلدم، قلمم که بلدم بنویسم، انشام هم دیکتم هم که خوبه، خب هرچی بزنم یا مینویسم. نجات پیدا کردن انشام رسید به 10-12 رسید به 15-16-17 و اینا، یعنی برای اینکه شهامت نوشتن رو پیدا کردن.
و یا خاطره خلوت کردن هوشنگ مرادی کرمانی برای نوشتن در گوشه ای از پشت بام.
یه روز تعطیلی هم بود دیگه، من آمدم داشتم رد میشن، دیدم که تو اون زل شرقی ساختمان رفتم بالا و گفتم هوشنگ چیکار میکنی؟ گفت بیا بشین برات بخونم. من نشستم دیدم که این روی یک چیز کاغذی به پهنای همین موبایل ولی طولش 2 سم لولی کرده، همطور که مینویسه از اون بالا لولی میکنه مثل توماری دیگه، با سریشوم اینا رو میچسبونده هم یه نوار دراز ایجاد میشه. بعد من که رفتم کنارش نشستم، این تومارش رو باز کرد از اول، بنا کرد برای من داستان یک سفری رو، یک چیزی رو این خوندم. من واقعا لذت بردم. این خاطره یادم نمیره که همه دنبال اون تو اون زمین خرابه مشغول بازی اینا بودن، این گوشه نشسته و داره داستان نویسی میکنه. بعدها که تو اون کتابه که نشود شما که غریبه نیستید، دیدم خیلی تعریف میکنه از بازیگوشیاش، ولی من قبول ندارم. بهشم گفتم من نمیتونم باور کنم تو بازیگوش نبودی. من اون سالی که من یادم کلاس ششم تو همیشه گوشیگیر بودی، نشسته بودی به داستان مینوشتی.
اما داستان ورود خود مهدی رجب‌علی پور به پرورشگاه چگونه بود؟
من در سال 1324 در کرمان به دنیا آمدم. در سال 1330 از پدر محروم شدم، یتیم شدم. مادرم میخواست من حتما بذاره مدرسه درس بخونم. بعد که پدرم فوت کرد یه قطعه زمین خرید و قصد داشت همونجا بسازه و ما رو در خونه خودمون زندگی کنیم. مادر من کارخونه تشخیصی خورشید بره استخدام بشه. ولی نگران این بود که روزا که میره کارخونه و تا برمیگرده بچه هاش براخره تو خونه تلو کی باشن، تو کوچه با کی بازی بکنن، هیت فکرهای اینجوری. تصمیم گرفت که بره پرورشگاه سنتی و پیشنهاد داد که دو تا بچهش اینجا درس بخونن. خب یکی من که 6 سال بودم از کلاس اول شروع کنم، اونم که برادر کوچکترم 3 سال بود. خب همونجا باشه با مادرم. مادرم اونجا پرستار یکی از خوابگاه های اون شبانه روزی باشه که قبول نکردن. گفتن ما اینجا بچه سنش باید 6 سال به بالا باشه و بچه کوچک رو اصلا نمیتونیم اینجا بپذیریم. مادر من خلاصه منو گذاشت که 6 سالم کامل بود، منو گذاشت و خودش رفت به همون خونه خودش. 3 سال دیگه هم تحمل کرد تا برادر دومی من به سن ورود به اون پرورشگاه رسید و اونم آمد و مادر من اومد همونجا استخدام شد و تا کلاس هفتم. پرورشگاه تصمیم گرفت که دیگه کسی بالاتر از کلاس ششم نره، دبستان که خوندن کافیه، برای دبیرستان برن کار کنن. من خواستم برم کار بکنم که مادرم خیلی عصبانی شد و ناراحت شد و گفت نتونه باید کار کنی و که من دیگه بعد از اون دیگه پرورشگاه نرفتم و برای ادامه تحصیل دادم.
و خاطره ای از تمام دنیای کودکانه او یک مجسمه فیل کوچک.
من خیلی اجتماعی نبودم، وقتی هم میخواستم تفریح کنم خودم به تنهایی میرفتم و لابلای درخت ها، این علف هایی که سبز میشدن نگاهشون میکردم، دورشون میکندم ببینم ریششون چجوریه. این کارهای اینجوری من بیشتر علاقه داشتم تا اینکه فوتبال بازی کنم که یه دو تا لغت به نقل دیگه پام برم میکرد و درد میگرفت. منم عینکی بودم، چشمام نمیدید. یه مطمئن دارم یه چیزی اومد صورتم رو خراشوند و زخ کرد و با مدت ها بودم همیشه میترسیدم از بازی های دست جمعی. اینا سوم بودم، چهارم بودم. من یک مجسمه کوچولویی از یه فیل داشتم که من همیشه اینو تو دستم میگرفتم. این فیل خیلی دوستش میداشتم. شبم که وقتی میمودم تو خوابگاه فیل رو گوشه قفسه کتابیم میذاشتمش، مثل با احترام هم میذاشتم، مثل بچه هم، مثل برادرم. یادمه که اومدم توی خوابگاه مشتم با کردم فیل گم شده. اومدم تمام مسیر، تمام اون روز من توی ستا حیات که باغ بود و درخت بود و سبز بود همه جاری گشتم که مسیری که هست میزدم رفتم. با دقت هم نگاه کردم دیگه ندیدم. آمدم دم در خوابگاه هم نشستم و تقریبا میخواستم گریه کنم. مثلا گریه کنم بعد گفتم نه، بذار یه کار میکنم، چشمامو میبندم و شروع میکنم به قدم زدن. 10 قدم چیز میکنم، برمیدارم قدم دهم، چشم باز میکنم، باید فیلم پیدا بشه. بچه بودم دیگه، رو پله ها پاشدم رفتم. خلاصه من 10 قدم برداشتم، سر قدم دهم چشم باز کردم، فیله جلوی انگشت پامه.
پرورشگاه با همه ویژگی‌های مثبت و منفیش سالها به مانند گذشته به کارش ادامه داد. سال 1352 عبدالحسین صنعتی‌زاده دار فانی رو ودا گفت و همه چیز به نسل سوم خانواده یعنی همایون صنعتی‌زاده‌ای منتقل شد که چهرهش رو از پدر بزرگ به اسم برده بود و شمع اقتصادی و ادبیات پدرش رو هم داشت. در اپیزود انتشارات فرانکلین شماره 22 از رادیو نیست به زندگی او پرداخته ایم.
همایون کودکیش را به دور از پدر که در تهران مستقر بود با پدر بزرگش در کرمان گذرونده بود. او امکان زیست خودش در پرورشگاه رو به علت یادگیری صنعت در کنار علم یعنی روش حاج اکبر یک شانس بزرگ تلقی می کرد. همایون صنعتی زاده در نامه نگاری با ایرج افشار از برخورد و ارتباطش با بچه های پرورشگاه نوشته.
هرچه توانستم با بچه ها نشستم و گفتم و برخواستم. روزها و هفته ها گاه و بیگاه در احوال و رفتار و گفتارشان دقت کردم. هر کدام دنیایی هستند و عالمی. این اواخر قراری با آنها گذاشتم که هر یک از آنها از من عیبی بگیرد که خودم وجود آن را تصدیق کنم 50 تومان جایزه بدهم. همان روز اول 300 تومان به ناچار پرداختم و به علت دستنگی زیاد دیدم ادامه این قرار برایم ممکن نیست. در جای دیگر می نویسد: پارسال با بچه های پرورشگاه قرار گذاشتم که به من واژه های محلی کرمان را بفروشند، به این ترتیب که برای هر واژه‌ای که در فرهنگ لهجه کرمان منوچهر ستوده نیامده باشد و برایم بیاورند 2 تومان بدهم. خرج این کار تا به حال نزدیک به 3000 تومان شده. هم بچه ها سرگرم بودند و هم 1500 واژه که امکان از بین رفتنشان بود از خواب فراموشی در رفتند.
شمع اقتصادی خانواده صنعتی زاده موجب شده بود که طی این سالها پرورشگاه مؤسسات و شرکت‌های وابسته‌ای به خودش داشته باشه که هم جنبه خودکفایی اقتصادی داشته باشن و هم امکانی برای استخدام بچه‌های پرورشگاه پس از خروج از اونجا.
اما مهدی رجب‌علی پور سالها پس از ادامه تحصیل در خارج از کشور و پس از بازگشتش به ایران خاطره‌ای دارد از دیدار دوباره اش با همایون صنعتی زاده درباره روزی که در انتشارات فرانکلین استخدام نشده بود.
همایون صنعتی که آمد کرمان، یه عده‌ای از ما رو انتخاب کرد برای یه عده برای چاپخانه افسد، یه عده برای سازمان کتاب‌های جیبیش، یه عده رو برای انتشارات فرانکلین. برو اونجا با من کارمند اینا. من همون موقع خیلی آرزو داشتم بیام تهران، هم تهران ببینم و پایتخت ببینم و اینا و هم پولدار بشم و مادرم کمک کنم دیگه از پرستاری بچه های پرورشگاه دیگه خوب داشت سنش میرفت بالا دیگه خسته میشه نجات پیدا کنیم. ولی اینقدر ریز پیزه بودم همایون صنعتی منو ندید و نگاه برد کرد. بچه ما لیسانس هم گرفتیم، فوق لیسانس هم که من دیگه بورس داشتم و همیشه داشتم دیگه احتیاج مالی نداشتم، حتی مادرم و برادرم همه رو من کمک می‌کردم. خلاصه من دیگه دکترام گرفتم و برگشتم و تو هم استاد تمام هستن اینا. یه روزی که من زنگ زد گفت که همایون صنعتی میخواد شما رو ببینه، اجازه میدین بیاد خونه تو؟ گفتم من هرگز هرچه اجازه نمیدم، شما فقط بگید آدرسش بدید من برم دستبوسو. خب ایشون سوالاش کرد و منم جوابا رو دادم و اینا. همایون من گفت که تو چرا رفتی دانشگاه؟ تو چرا رفتی دانشگاه؟ تو چرا استاد شدی؟ گفتم ببین تو اومدی کرمان یه ایدر انتخاب کردی بردی برای چاپخونه، من هر چی سرم بلند کردم هی اومدم تو چشم تو بیا من انتخاب بکنی، انتخابم نکردی. خب منم اومدم استاد دانشگاه شدم. خندش گره گفت بس شانس بودی من تو انتخاب نگیدم، انتخابت میکردم خب میمودی چاپ کارگر چاپخونه میشدی یا کارگر انتشاراتی میشدی، دیگه تأثیری نمیکردی. گفتم آره دیگه یکی از شانسهای زندگی من اینه، قدم کوتاه بود، عرضه خودنمایی نداشتم به چشم تو بیام.
در سال 1356 به پیشنهاد علی اکبر صنعتی مجسمه‌ساز ساختمان قدیمی پرورشگاه به موزه تبدیل شد. بچه‌ها به ساختمان دیگری منتقل شدند. از این پس ساختمان پرورشگاه صنعتی به عنوان خواهرخوانده موزه هنرهای معاصر تهران و دومین گنجینه آثار هنری میزبان آثار فاخر هنرمندان ایرانی و خارجی به نام میشه. میثم ثمررخی، مدیر موزه هنرهای معاصر کرمان:
مرحوم معین صنعتی به دلیل اون اتفاقات در دوره قاجار در کرمان افتاده و احساس میکنه که کرمانی ها باید سواد بصریشون افزایش پیدا کنه، فضا رو در واقع تبدیل میکنه سال 57 به موزه هنر با مجموع آثاری هست که در اکبر صنعتی، مجموع آثار در واقع نقش فرش هایی که در کرمان بوده، هنرمنده دهه 20 و 30 که خودش خریداری کرده بوده، مجموع آثار نقاشی و مجسمه هنرمنده نوگرای اروپایی که همسرشون پرکار خانم شهین سلطی زاده خریداری کرده بوده، به اضافه مجموع آثار سهراب سپهری، چون همایون صنعتی هزینه های تحصیل سهراب رو و مطالعه هنر شرق در هند و چین و ژاپن رو به سهراب داده و در قبال این هزینه از سهراب کار گرفته و یک گنجینه وسیع از کارهای سهراب سپهری توی در واقع کرمان بوده، اینجا تبدیل به موزه میشه با این مجموعه و در واقع در سالهای بعدم تا به امروز رسیده این گنجینه هر روز تقویت شده، چه از هنرمندای دهه 20 و 30 مون، چه هنرمندای معاصر ایران، چه هنرمندایی که در واقع قدیمی‌ترن، کارهای خارجی که به گنجینه اضافه شده. آثار مرحوم صنعتی شاخص هست، استاد خالقی که از هنرمندای بزرگ ایران هست، کار خانم در واقع لیلی متین دفتری رو می‌بینید، کار آغداشلو رو میبینید، کار پروانه اعتمادی رو میبینید، جازه طباطبایی، کلانتری، اتاق خواب سهراب سپهری رو داریم که اسمش گذاشتیم اتاق آبی که بیشتر آثار سهراب اونجا خلق شدن، کار خارجیمون هست، یکی از مجموع کارهای بی‌نظیر که توی ایران میتونیم ببینیم، مجموع آثار مجسمه‌های رودن، هنری مور، بوناتی، اشلامینگر، پالفول هویدونگ، نقاشی هایی از کاندینسکی، وازارلی، اوکر، تونی کرگ.
ساختمان موزه زیر نظر وزارت ارشاد به کارش ادامه میده و در 28 فروردین 1380 هم به ثبت ملی میرسه. پرورشگاه هم در ساختمان جدید و با قوانین جدیدش تا به امروز به کار خودش ادامه داده.
رضا شمسی:
یعنی شما به هر شهروند کرمانی بگی پرورشگاه، اولین چیزی که تو ذهنش متبادر میشه پرورشگاه صنعتی زادن، چون که پرورشگاه صنعتی یه پرورشگاه خاص بوده. چرا؟ به دلیل این که خود حاج علی اکبر صنعتی که مؤسس این پرورشگاه بوده، واقعا برای تک تک بچه‌هایی که اونجا بودن نقش پدر رو داشته. در هفته تعداد نهار شامی که با بچه های پرورشگاه میخورده خیلی زیاد بوده. یعنی درسته که مؤسس پرورشگاه بوده، ولی یه رابطه عاطفی هم با تک تک این بچه ها داشته، به تک تکشون بها میداده، سعی میکرده استعداد تک تک این بچه ها رو کشف کنه و این نشان دهنده رابطه در واقع خاص این آدم با این بچه ها بوده. در حال حاضر، یعنی توی این چند سال اخیر، حتی چند دهه اخیر، یه پرورشگاه صنعتی در واقع مثل چندین پرورشگاه دیگر توی شهر کرمان خیلی در واقع تمایز اینه، به دلیل اینکه در واقع توی این دهه های اخیر دیگه پرورشگاه ها همه، چه خصوصی چه دولتی، یه تقریبا همه از یک سازوکار تبعیت میکنن. خیلی نه، نمیشه لگی که مثلا کسی که بچه یا کودکی که الان توی پرورشگاه صنعتی داره تحت پوشش اون پرورشگاه در حال حاضر مثلا خیلی مواجهش با جامعه پیرامونش یه مواجهه خاصی باشه، نه اینجوری نیست، مثل پرورشگاه های دیگه است.
مهدی رجب علیپور:
آقا اولا پدر من فوت نکرده بود که من تو ده الان یکی از گوسفندان بزرگ و چوبداران بزرگ بودم، همه قصابا مشتری بودم. اگه آدم گوشش برسه تا همون ده کوچکم میتونه خلاصه. البته خانم هم اینجا کنارم نشسته میگه ببین تا هیچ عقل معاش نداری یه خوری بلوف نزن. خودم فکر میکنم خودم بلوف میزنم. حالا بعد مادر من بیچاره دیگه چقدر میتونست منو خرج تحصیل منو بده اینا. یه مادری که تصمیم گرفته ازدواج نکنه و فقط دوتا بچه شد بزرگ کنه. خدایا
خدایا. کوروش هادی خان
پدر بزرگ همیشه وقتی میخواست از اون زمان و اون مکتب و اون یتیم خانه چیزی برای ما تعریف کنه یا چیزی برای مادر پدر تعریف کنه همیشه برمیگشت به این که فقر من فخر من. یعنی همیشه ایشون میبالیدن به سرگذشتی که داشتن و فقری که داشتن. یعنی همیشه میگفتن که این فقر باعث شد که من انقدر رشد کنم. الهی در شب فقرم سوزن ولی محتاج نم مردان مگردان عطا کن دست بخشش همتم خجل از روی محتا جان مگردان الهی کیفرم را میپذیرم که از تو ذات خود را پس بگیرم کمک کن تا که با ناحق نسازم برای عشق و آزادی بمیرم.
52 شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در بهمن ماه ضبط و تدوین و در 1 اسفند 1402 منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود پرورشگاه صنعتی کرمان امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون مهدی رجب‌علی پور، محمود صنعتی، کوروش هادی خان، امین حسینیون، میثم ثمررخی، محمد علی گلابزاده و رضا شمسی. همچنین تشکر می‌کنیم از همراهی عزیزانی چون شیوا مقانلو، مهدی صنعتی، محسن مدرسی نژاد، هادی آفریده، پیام پارسافر، مجتبی میرتهماس و رسول موساپور. منابع استفاده شده ما در این شماره: کتاب من غریب نیستم اثر هوشنگ مرادی کرمانی، روزگاری که گذشت به قلم عبدالحسین صنعتی زاده، از فرانکلین تا لاله‌زار نوشته سیروس علی نژاد، نامه های همایون صنعتی زاده به خواهرش به کوشش گلی امامی، کتاب رواق زبرجد تلاشگران پیشرفت کرمان به کوشش محسن جلالپول و گردآوری محمد مهدی ملک قاسمی، یادنامه همایون به قلم علی دهباشی، شماره 72 و 73 مجله بخارا و فیلم بانوی گل سرخ اثر مجتبی میرتهماس است.
ذکر این نکته ضروریه که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره که بخش عمدش رو خاطرات مردمی تشکیل میده که جدا از صحت و سقمش حس مردم اون دوره از تاریخ رو نسبت به اون مکان تشریح میکنه و با توجه به مصاحبه و خاطره محور بودن اون رادیو نیست نمیتونه صحت اطلاعات بیان شده رو 100% تایید کنه و مسئولیت اون بر عهده خود اشخاص بوده و نقشی در قبال اون نداره. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژن.
تهیه کننده پادکست رامیار منوچهرزاده بوده و نویسندگی و کارگردانی این شماره رو نگین فیروزی بر عهده داشته. پژوهش این شماره بر عهده گلازین فیروزی بوده و کسرا صمدنژاد اون رو در این مسیر یاری کرده. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کسرا صمدنژاد دستیار اون در این شماره است. کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استودیو ملی انجام داده و موشن ها و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره. پشتیبانی فضای مجازی هم بر عهده امین شیرپور.